سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. امروز 28 آذر 1403 خورشیدی و 18 آگوست 2024 میلادی برابر است با 105 سال روز استرداد استقلال افغانستان. بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، به مناسبت روز استقلال این کشور امروز یک شنبه در افغانستان رخصتی عمومی است. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از سال روز استقلال این کشور با مراسم ویژه تجلیل می شد. افغانستان در سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی در از زمان حاکمیت شاه امان الله استقلال خود را از بریتانیا گرفت. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یکشنبه نیز 15 ولایت افغانستان گواه بارندگی و سیلاب خواهند بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته بود که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و قندهار در روزهای شنبه و یک شنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. وزارت داخلی طالبان از ورود یک هیئت ایرانی به کابل خبر داده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این هیئت 6 نفری به ریاست محمد زارعی، معاون عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران، وارد کابل شده است. قانع افزوده که هیئت ایرانی با سرپرست وزارت داخلی طالبان و مقامات ارشد شماری از وزارت‌های دیگر این گروه ملاقات خواهد کرد. او درباره مسائل مورد بحث میان هیئت ایرانی و مقام‌های طالبان چیز نگفته است. در ادامه مسابقات لیگ اشبگیزه کرکت امروز یک شنبه، تیم‌های آمو و بست و بند امیر و اسپین‌غر به مساف هم می‌روند. بازی نخست بین آمو و بست ساعت 9 صبح به وقت کابل و بازی دیگر ساعت 2 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. در بازی دیروز تیم کرکت مسینک در برابر تیم کرکت بست برنده شد. لیگ اشبگیزه کرکت روز دوشنبه هفته گذشته با اشتراک 5 تیم از 5 زون مختلف افغانستان در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل آغاز شد و تا روز یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. در یک خبر دیگر داریم که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فردا دوشنبه در برابر تیم قرقیزستان به میدان خواهد رفت. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه A با تیم‌های تاجیکستان و قرقیزستان همگروه است و انتظار می‌رود که روز چهارشنبه به مساف تیم تاجیکستان برود. و مقام‌های سیحی در غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس میگویند که در حمله اسرائیل دست کم 17 فلسطینی در منطقه مرکزی غزه روز شنبه 27 آذر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام‌های سیحی گفتند که بسیاری از کشته شدگان شامل 8 کودک و 4 زن در منطقه زوایده اعضای یک خانواده بودند. اردوی اسرائیل در پاسخ گفته است که به اهداف جنگجویان در ساحه که از آنجا به نیروهایش چند راکت شلیک شده بود حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل این رویداد زیر بررسی است. در همین حال سخنگوی اردوی اسرائیل در پست در شبکه اکس توییتر سابق به زبان عربی روز شنبه از مردم در بخشای مرکزی غزه از جمله مغازی در نزدیک زوایده خواسته است که این ساحات را ترک کنند و به یک منطقه بشری تعیین شده بروند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با سفر صدر اعظم ازبکستان به کابل، چند تفاهم‌نامه بین مقام های ازبکستان و طالبان امضا شد.
ازبکستان که در حال توسعه بسیار بالا قرار دارد، به شدت می‌خواهد اقتصاد خود را انکشاف و پیشرفت دهد. ازبکستان به دنبال بازارهای جدید، راه‌های جدید ترانسپورتی و مواصلاتی است و اکثر این راه‌ها از خاک افغانستان می‌گذرد.
یک کارشناس افغان بود. خانواده های برخی از افغان هایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت مجبور به ترک افغانستان شدند، میگویند که از دوری عزیزانشان سخت رنج میبرند.
بعض کارمندان زیاد آزار اذیت کردن، از او خاطر بیچاره را قاچاق فرار کرد. چطور همین قلعه ما افسرده شدیم.
و در تحولات اوکراین،
رئیس جمهور اوکراین پس از راه اندازی یک حمله بزرگ فرامرزی میگوید که نیروهای اوکراینی در حال تقویت مواضعشان در منطقه کورسک در روسیه هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری صدراعظم آن کشور در جریان سفر به کابل با مقام‌های ارشد حکومت طالبان دیدار و تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرد. حکومت طالبان می‌گوید که مقام‌های این گروه در مورد گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف با این هیئت گفتگو کرده. با آنکه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 3 سال می‌گذرد، هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
یک هیئت عالی رتبه که عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در رأس آن قرار دارد، روز شنبه در کابل با مقامات مختلف ارشد حکومت طالبان ملاقات نمود و در بخش های تجارت تفاهم نامه های را امضا کرده. این نخستین بار است که در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان یک مقام عالی رتبه یکی از کشورهای آسیای میانه به کابل سفر می کند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی که از سوی ارگ تحت کنترل طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شده، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزرای آنها برای استقبال از هیئت ازبکستان به میدان هوایی بین المللی کابل رفته بودند. هدف از سفر این هیئت عالی رتبه به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان به کابل، تحکیم روابط تجارتی بین افغانستان و ازبکستان و افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده. هرگ تحت کنترل طالبان همچنین گفته که این هیئت عالی رتبه حکومت ازبکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنها ملاقات کرده و در حضور و با وزرای تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، معادن و پترولیوم، ریاست عمومی گمرکات و شرکت برق موافقت نامه های مختلف همکاری را امضا کرده. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز تصاویری از ملاقات عبدالله عارفوف را با امیرخان متقی سرپرست این وزارت منتشر کرده، گفته که این مقام ارشد ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی گفته که رئیس جمهور ازبکستان روی توسعه روابط بین دو کشور تاکید میکند و اعزام این هیئت عالی رتبه به کابل این را نشان میدهد. ضیا احمد افزوده که صدر اعظم ازبکستان وعده کرده که در آینده صدور ویزه به محصلین افغان، تجار و بیماران از سر گرفته شده و احتمال دارد که سفیر طالبان در ازبکستان نیز رسما پذیرفته شود. تا اکنون در مورد گفتگوهای هیئت ازبکستان در مورد این اظهارات حکومت طالبان در رسانه‌های ازبکستان چیز منتشر نشده، اما شماری از کارشناسان امور بین‌المللی به این باورند که ازبکستان تقویت روابط با افغانستان را برای رشد اقتصادی خود و رسیدن به بازارهای بین‌المللی در کنار سایر کشورهای منطقه مهم دانسته، تلاش می‌کند که به این هدف برسد. غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت مخلوع افغانستان در مسکو و تحلیلگر امور بین الملل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ازبکستان که در حال توسعه بسیار بالا قرار دارد، به شدت می‌خواهد اقتصاد خود را انکشاف و پیشرفت دهد. ازبکستان به دنبال بازارهای جدید، راه‌های جدید ترانسپورتی و مواصلاتی است و اکثر این راه‌ها از خاک افغانستان می‌گذرد تا به اقیانوس هند برسد و به بازارهای جدید راه یابد. به این ترتیب ازبکستان به کشور مبدل شده که می‌خواهد پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مالی و تجارتی را در افغانستان عملی کند.
ازبکستان در کنار سایر معاملات تجارتی، قرارداد انتقال صدها کیلووات برق را نیز با افغانستان دارد. هرچند حکومت طالبان در حال گسترش روابط بین‌المللی به ویژه با کشورهای آسیایی میانه است، اما در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به شمول کشورهای آسیایی میانه به رسمیت شناخته نشده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر در باره تحولات تازه اوکراین برایتان میگیم. اکنون میشنوید که شماری از خانواده های که برخی اعضایشان پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک افغانستان شدن، میگویند دوری عزیزانشان آنها را سخت رنج می‌دهد. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تحمل دوری از اعضای خانواده خیلی دشوار است، اما برای در امان ماندن اعضای خانوادهشان مهاجرت اجباری یگانه گزینه بوده. بیشتر در این گزارش.
در روزهای اخیر 2023 خود به آلمان رساندن و ایرم از طریق قچاقی رفتن و زمانی که از طریق قچاقی رفتن
دینا یک باشنده کابل است که میگوید از زمانی که برادرش افغانستان را ترک کرده و پدر و مادرش به افسردگی دچار شدند. دینا که بیوست و فرزندان یتیم دارد، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش که کارمند اداره سالنوالی بود و سرپرستی او فرزندانش را به عهده داشت، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بعد از آن که به ادعای او طالبان برخی از همکاران برادرش را مورد آزار و اذیت قرار دادن، مجبور به ترک افغانستان شد.
برادرم به علت که اول که دفترشان آمدن گرفتن، هم رئیسا هم بودن کارمندای این دفتر، کلشان تیت پاشان شد، هر طرف رفتن. اونا بیچاره از ترس جانشان که باش تهدید نشن ترسیدن. بعض کارمندار زیاد آزار و اذیت کردن، از او خاطر بیچاره را قاچاق فرار کرد. چطور امیال کلای ما افسرده شدیم.
طاهره باشنده دیگر شهر کابل است که از ماجرای مهاجرت برادرش قصه می کند که هنوز کودک زیر سن بوده و راه مهاجرت را در پیش گرفته. او می گوید همه به خصوص پدر و مادرش نگران حال برادرش هستند.
و اونجو اصلا دیگه خود طفلم هستن، دیگه روح روان آرام ندارن و می که روح روان از آرام نباشن، معلوم دار که کلی اعضای خانواده ما را هم آرام می سازن. از اینکه او شاد باشه، ما هر شب خود ما زنگ میزنیم و برشان روحیه میدیم، دیگه بعضی دیگه روحیه میدیم، دیگه زیادتر وقت پدر مادرم خبر ندارن داشت.
از سوی هم شماری از افغانان مهاجر در خارج از افغانستان میگویند مشکلات دوری از خانواده ها آنان را به بیماری های روانی روبرو ساخته. زحل مهاجر افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
که هر شب همسرم دوا میگیره، اگر نگیرن حالت روحی و روانیشان خراب میشه. و از طرف دیگه مادر همسرم، مادر خودم که در افغانستان ماندن، هم اولادا به هر طرف تیت و پراگنده شدن که برداشت زی و نبود فرزندان در کنارشان خیلی اذیتشان میکنه.
شماری از متخصصین نیز به این باورند که تشویش سبب به میان آمدن بیماری های مختلف نزد اشخاص شده می تواند و گفته آنان مراجعه افرادی که به خاطر دوری از اعضای خانواده هایشان به بیماری های فشار بلند و شکر مبتلا شدند افزایش یافته است. دکتر حسیب متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت
چیش مهاجر می باشه، دای فکر می باشه، شب و روز استرس می کنه که مثلا شب چی خورد، روز چی خورد و صبح چه قسم سپری کرد، شب چه قسم سپری کرد، در کجا است، پیسہ داره نداره، پناه هندست چون یک کشور دور است از پیشش. به او خاطر طبعا اینا کلش باعث ازی میشه که حالت روحی کس، حالت یا روحی شخص خراب شوه و باعث ازی شوه که فشارش بلندتر شوه. یگانه علتی که زودتر فشار شکر بلند میشه و استرس و تشویش میباشه.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، موج مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به کشورهای مختلف یک بار دیگر شدت گرفت و تا هنوز این روند ادامه دارد. افرادی که در این مدت مجبور به ترک کشور شدند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که مهاجرتشان ناخواسته و به گفته آنان به دلیل تهدیدات امنیتی بوده است، ادعایی که طالبان همواره رد کردند و ادعا دارند که امنیت در افغانستان تامین است. حکومت طالبان همچنان برای مسئول ماندن افرادی که در حکومت پیشین کار می‌کردند یا با مؤسسات و ادارات های خارجی و آمریکایی همکار بودند عفو عمومی اعلان کرد، اما بر بنیاد گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، حکومت طالبان به فرمان عفو عمومی رهبرش پایبند نبود و افراد زیادی از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین گرفته تا معترضین، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران، فعالان حق آموزش و فعالان حقوق بشری را زندانی، بازداشت، شکنجه و لاتکوب کرده است، ادعایی که طالبان تاکنون نپذیرفتند. شدت فقر و بحران اقتصادی نیز دیگر علت مهاجرت ناخواسته افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خوانده می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای کشورش در حال تقویت مواضعشان در منطقه کورسک روسیه هستند. ولودیمیر زلنسکی این را در حال گفته که وزارت خارجه روسیه اوکراین را به استفاده از راکت‌های ساخت آمریکا برای تخریب یک پل کلیدی در شهرک گلوشکوف در کورسک متهم کرده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از راه اندازی یک حمله بزرگ فرامرزی میگوید که نیروهای اوکراینی در حال تقویت مواضعشان در منطقه کورسک در روسیه هستند. زلنسکی روز شنبه 7 اگست در شبکه تلگرام گفته که الکساندر سیرسکی، قمندان ارشد نظامی اوکراین، در مورد تقویت مواضع نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک و گسترش قلمرو به او گزارش داده است. این اظهارات زلنسکی در حال مطرح می شود که وزارت خارجه روسیه نیروهای اوکراین را به استفاده از راکت‌های ساخت آمریکا برای تخریب یک پل کلیدی در شهر گلوشکوف در منطقه کورسک متهم کرده، گفته که در نتیجه آن شماری از افراد داوطلب که در تخلیه افراد ملکی کمک می‌کردند کشته شدند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ناوقت جمعه در شبکه تلگرام گفت که برای نخستین بار منطقه کورسک توسط راکت‌های ساخت غرب، احتمالاً هایمرس آمریکایی، هدف قرار گرفت. به گفته زاخاروا، داوطلبانی که به مردم ملکی تخلیه شده کمک می‌کردند کشته شدند و این حمله پل بالای دریای سیم را کاملاً تخریب کرده است. این ادعا را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. به گفته مقامات امنیتی روسیه، تخریب این پل ارتباط با بخشی از این شهرک را قطع کرده و تخلیه افراد ملکی را از منطقه دشوارتر ساخته است. مقامات روسی در مسکو بارها متحدان غربی کیف را به حمایت و تشویق اولین حمله زمینی اوکراین بر قلمرو روسیه متهم کردند که منجر به تخلیه بیش از 120 هزار فرد ملکی شده است. اوکراین ادعا می‌کند که از آغاز تهاجم ناگهانی به آن سوی سرحد در 6 اگست کنترل 82 شهرک را در مساحت 1150 کیلومتر مربع به دست گرفته است. به گفته مقامات در واشنگتن، آمریکا تا اکنون این حمله را یک حرکت حفاظتی می‌داند که استفاده از اسلحه ایالات متحده آمریکا را توجیه می‌کند. اما وزارت دفاع روسیه در 17 اگست اوکراین را متهم کرد که طرح یک حمله بر نیروگاه اتمی کورسک را دارد و روسیه در صورت چنین تحریک به شدت واکنش نشان خواهد داد. مقامات مقرر شده توسط روسیه در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه در جنوب اوکراین نیز دیروز گفتند یک طیاره بی پیلوت اوکراینی بار انفجاری را در یک سرک بیرون از این نیروگاه هسته‌ای پرتاب کرد و کارمندان را به خطر انداخت که از این سرک استفاده می‌کنند. مسکو و کیف بارها یکدیگر را به تخریبکاری در عملیات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه متهم کردند که پس از آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی توسط نیروهای روسیه اشغال شد. نیروهای هوایی اوکراین در اوایل صبح 7 اگست در اعلامیه گفتند که در جریان یک شب سیستم‌های دفاعی هوایی اوکراین همه 14 طیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کردند. بر اساس اعلامیه منتشر شده در شبکه تلگرام، این طیارات بی پیلوت نو شاهد در 6 منطقه اوکراین از جمله در جنوب و مرکز این کشور، از جمله مناطق نزدیک به شهر کیف، پایتخت اوکراین، سرنگون شده است.
بیشتر از خبر.
ای اداره رای آهن ایران شرکت ریلی خصوصی موسوم به کنسرسیوم رای آهن افغانستان را متهم به تجاوز به حریم ریلی ایران لاتوکوب کارمندان و تصرف غیر قانونی یک ایستگاه این اداره کرده. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با پرسش های رادیو آزادی تا تهیه این گزارش پاسخ نداد.
در بیانیه رسمی اداره رای آهن ایران آمده است که شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دست به اقدامات غیرقانونی در حریم ریلی ایران زده که پس از ممانعت کارمندان فنی و تکنیکی رای آهن ایران، عوامل این کنسرسیوم کارمندان رای آهن ایران را مورد لاتوکوب قرار داده و شیشه موتر آنها را نیز شکستانده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این بیانیه که روز جمعه 26 اسد نشر شده افزوده شده است که یک ایستگاه ریلی ایران نیز از سوی افغانستان به گونه غیر قانونی تصرف شده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نداشته و سایه سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات هم به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شرکت ریلی خصوصی موسوم به کنسرسیوم افغانستان متشکل از شرکت های خصوصی ایران است. ایران قبلا نیز اولین قطار حامل اموال ترانزیتی افغانستان به ترکیه را که از این مسیر عبور میکرد در ماه صور سال جاری متوقف کرده بود. مقامات ایران در آن زمان سخنان ضد و نقیض در باره علت متوقف کردن این قطار که حامل سنگ معدنی تالک بود ارائه کرده بودند. اداره رای آهن ایران توضیح نداده است که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان دقیقاً چی اقدامات غیر قانونی انجام داده و چرا به حریم ایران وارد شدند. اما در بیانیه این اداره گفته شده که عوامل شرکت خصوصی ریلی کنسرسیوم افغانستان بدون اجازه اقدام به تصرف غیر قانونی استگای میوتک در خاک ایران کردند و با شکستن قفل ساختمان ایستگاه وارد آن شدند. اداره رای آهن ایران اعلام کرده که تردد هر گونه وسیله نقلیه در حریم خط آهن ایران باید با مجوز رای آهن ایران باشد. این اداره در ادامه گفته است با توجه به تخلف عوامل شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی از قوانین سیر و حرکت رای آهن ایران و قصد آنها برای سیر بدون مجوز در محدوده ریلی ایران، مسدود کردن خط یک اقدام پیشگیرانه و جهت دفع تجاوز صورت گرفته محسوب می شود. آگاهان امور اقتصادی می گویند از آنجایی که افغانستان تازه رای آهن را آغاز کرده است، باید قوانین مربوط به آن را مراعات کند و جانب ایران هم باید از حوصله‌مندی کار بگیرد. آذرخش حافظی یکی از آگاهان اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید هرچه زودتر به مرجع حل منازعات که اتاق تجارت هر دو کشور آن را دارند مراجعه شده و این مشکل حل گردد.
در شرایط فعلی که حکومت افغانستان کشورها به رسمیت نمیشناسند، ما فقط به مو حل منازعات اتاق تجارت افغانستان و ایران مراجعه کرده میتونیم. آربیتریشن یا مو حل منازعات تجارتی یا اقتصادی که اعتبار بین‌المللی دارند مانند دادگاه راسل یا مثلا آربیتریشن لندن یا نیویورک یا فرانکفورت، دو ما مراجعه کرده نمیتونیم. این کار مناسب نیست. باید سوی تفاهمات هرچه زودتر حل شوه برای از اینکه خط آهن برای افغانستان بسیار مهم است.
این خط ریلی یاد شده در ماه هوت سال گذشته از سوی مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افتتاح شد و هدف آن تسهیل حمل و نقل اموال تجارتی میان ایران و افغانستان، همچنین ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از مسیر ایران به کشورهای ساحلی خزر و ترکیه بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
5:54 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برخی از پیام های شما را داریم. شماری از افراد بزرگسال که از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم ماندند از کمرنگ شدن کورس های سواد آموزی در مناطقشان شکایت دارند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند می خواهند که این کورس ها فعالیتشان دوباره از سر گرفته شود.
برخی از باشنده های مناطق مختلف افغانستان که به دلایل مختلف از جمله جنگ و بی‌ثباتی در سالهای گذشته از فراگیری علم و دانش بازماندن، خواهان فعال شدن دوباره کورس‌های سواد‌آموزی در مناطقشانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نظام جمهوری پیشین کورس‌های سواد‌آموزی در مناطقشان فعال بود، اما فعلا چنین فرصتی وجود ندارد. سید رحمان یکی از بزرگسالان در ولایت تخار است که میگوید مکتب نخواند اما تقاضا دارد که کورس‌های سواد‌آموزی در محلشان دوباره فعال ساخته شوند.
سواد آموزی جمهوریت هم بود، بیخو فعال بود، در این وقتی که سواد آموزی نرس که در مردم مقدس نمی خونن، باید هم فعال باشد، از روشانی آینده است دیگر.
فریبا باشنده ولایت پروانیز خواست مشابه دارد و میگوید علاقه دارد تا در کورس‌های سواد آموزی درس بخواند.
ما خودم زیاد مکتب نخواندیم، 3 سال مکتب خواندیم. من شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخوانم، بتونم اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سواد آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خوانم، بتونم درس بخوانم. به خاطر اینکه من در جوانی یا در جنگا ما از مکتب ماندم، درس خواندن نتونستم، فعلا بسیار علاقه دارم.
این در حالی است که در زمان جمهوری پیشین برنامه سواد آموزی برای افراد بین 15 تا 45 ساله که از نعمت سواد محروم بودند، زمینه آموزش تعلیمات ابتدایی را فراهم می‌کرد. یک مسئول پیشین معاونت سواد حیاتی وزارت معارف در نظام جمهوریت به رادیو آزادی گفت که در افغانستان حدود 17,000 کورس سواد آموزی به گونه رسمی فعال بود که زنان و مردان در این کورس ها مصروف فراگیری سواد بودند. سردار محمد رحیمی معاون پیشین این اداره گفت که اما پس از حاکمیت دوباره طالبان برنامه های سواد آموزی از پیشرفت باز ماند.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخرین آماری که یونسکو ارائه کرده بود. پس از در واقع جمهوریت، یعنی دوران طالبان، خب طبیعی است که برنامه سواد آموزی خیلی اولویت نداره برای طالبان، به معنی از اینکه اونا خواندن و نوشتن رو لزوما یاد بگیرن. بیشتر در همون قسمت مدارس دینی و یا از طریق همون سنتی تلاش میکنن که در واقع برنامه رو پیش ببرن و برنامه ویژه‌ای برای سواد آموزی افغانستان ندارن. من روی تلایی که مدارم عملا اون پروژه های قبلا بود کمرنگتر شده.
این انتقاد در حال مطرح می شود که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را هم از رفتن به مکتب و پانتون ها منع کردند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را در پیوند به خواست مردم و چگونگی پیشبرد برنامه‌های سواد آموزی در افغانستان بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال برخی فعالان حق آموزش میگویند که کسب سواد برای هر فرد یک ضرورت حتمی است و برای بلند بردن سطح سواد افراد یک جامعه باید توجه لازم صورت گیرد. عبدالهادی وزین یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
خواندن و نوشتن برای یک انسانی که در قرن 21 زندگی میکند بسیار مهم و حیاتی و اساسی است و در حقیقت به مانند چشم و گوش است برای یک انسان. بنابراین ادامه کورس‌های سیاسی و آموزی بسیار مهم و اساسی است، همیشه باید ادامه داشته باشد.
آگاهان بخش آموزش با توجه به اینکه افغانستان یک کشور جنگیده است و در سالهای گذشته به دلیل جنگ و برخی مشکلات دیگر بسیاری از افغان‌ها از رفتن به مکتب محروم و بی‌سواد ماندند، میگویند که حکومت طالبان مکلف است که برای باسواد ساختن این افراد در مناطق مختلف کورس‌های سواد آموزی را ایجاد کرده و زمینه فراگیری تعلیمات ابتدایی را برای آنان فراهم بسازد.
پیام‌ها و نظریات شما
در رابطه با فرهنگ افغانستان در 3 سال اخیر همه چیز بر هم خورد. قبل از نظام حاکمیت طالبان افغانستان در سال 37 روز رخصتی فرهنگی داشتن که در وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت بود. مردم افغانستان از این روزا تجلیل میکردن، خوشی ها میکردن، مثال روز مادر، روز پدر، روز معلم، روز عاشقان، نوروزی، مشاعره ها، سینما، تئاتر، همه چیز محو گردید. وضعیت روحی مردم افغانستان نهایت وخیم شده. برای مردم همه خصوصا همه فرهنگیان در 3 سال سلطه امارت همه چیز بمانیت شده، بلکه آزادیشان سلب کردیده. اگرچه که در افغانستان با مردم فرهنگ خیلی مردم روستایی بومی آشنایی داشتن، همه چیز برهم شد.
برای من فرهنگ در تنم دمیده که جدا ناشدنی هست. بعد حکومت طالبان فرهنگ و عنعنات و البته اگر روی باورا و عنعنات صحبت بکنم تقریبا از بین رفته، مثل بعضی فعالیت های اجتماعی، موسیقی، سپورت، سینما یعنی در موتر زمانی که می باشی اصلا کلا اجازه نیست موسیقی بشنوی یا درایور مثلا موسیقی بانن اجازه موسیقی شنیدن نیست، یعنی سینما که اصلا بسته است. هدف یعنی می زنده بودن ما همیست که شاد باشیم، از چیزهایی که در چهار طرف ماست یا داریم لذت ببریم، هدف از شادمان بودن است. ولی آقای طالبان همی فکر میکنم با شادی و خوشحالی اینا کدام مشکل دارن، اصلا دوست ندارن. مثلا
پیام شما نظر شماست.